اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم و با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 8 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به تهدید طالبان میگوید که ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی انتخابات قانون اساسی و قانون انتخابات است. کبرا رضایی معاون سخنگوی آن کمیسیون به صدای آمریکا گفت که روند ملی انتخابات زمینه انتقال دموکراتیک قدرت را فراهم می‌سازد و حکومت مکلف است که امنیت این روند را تامین کند.
خوب است که حکومت با توجه به شرایط موجود، اهمیت موضوع انتخابات، مشارکت مردم و پیشرفت پلان عملیاتی انتخابات در قسمت همین امنیت با همکاری سکتورهای امنیتی هرچی بیشتر در این زمینه متوجه باشه و ما انشاءالله یک انتخابات موفقی را داشته باشیم در 28 نیسان.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان تهدید طالبان را تبلیغات پوچ خواند و به صدای آمریکا گفت شهروندان افغان بر اساس آگاهی که رسیدند به این تهدیدها توجه نخواهند کرد.
باور ما این است که اینا فقط یک تبلیغات پوچ است، یک تبلیغاتی است که مردم افغانستان چون به مو آگاهی را که دارن به هیچ توجه نمی کنن. انتخابات یک روند کلان ملی مردم افغانستان است و این حق مردم افغانستان است که در این روند میگیرن و به هیچ اجنبی و بیگانه اجازه را نمیتن که در این راستا با اونا نظر بده و یا یک تصمیمی را اعلان بکنن. ما در کنار هم مثل گذشته که چند دور انتخابات کامیاب و پیروز ساختیم، انشاءالله حال هم مطمئن هستیم و مصمم هستیم که به این پروسه را کامیاب بسازیم.
رهبران طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه انتخابات پارلمانی افغانستان را کاملا جعلی خوانده و به جنگجویان آن گروه دستور دادند تا آن مقامات امنیتی افغان را که به برگزاری انتخابات افغانستان کمک می کنند هدف حمله قرار دهند. مقام های امنیتی فاریاب مدعی‌اند که در جریان دو حمله هوایی جداگانه نیروهای خارجی در دو ولسوالی آن ولایت تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد آمده است. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در زول شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت که 17 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرین تگاب و 11 تن دیگر آنان در ولسوالی دولت آباد فاریاب در نتیجه حملات نیروهای ناتو کشته شدند. با گفته آقای رضایی، قاری عبدالله و قاری رحمت الله از دو فرماندهان ارشد گروه طالبان نیز شامل کشته شدگان حملات هوایی اند. تاکنون گروه طالبان در رابطه با رسانه ها چیزی نگفتند. کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد پس از بیش از یک ماه مسدود بودن امروز دوشنبه دوباره روند توزیع ویزه را آغاز کرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار به صدای آمریکا گفت که قرار بود کنسولگری پاکستان به روز یکشنبه فعالیتش را دوباره اثر گیرد، ولی مسئولان پاکستانی گفتند که مقامات بلند رتبه ایشان هنوز برای آنان چیزی نگفتند. لذا صبح امروز دوشنبه روند توزیع ویزه آغاز شده و مردم به راحتی ویزایشان را خواهند گرفت. اداره ولایتی نگرهار برای توزیع ویزه پاکستان در جلال آباد یک برنامه جدید را تهیه کرده که بر اساس آن به مراجعین ویزه خواهد داده شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزارت خارجه ترکیه سفیر عربستان سعودی را در انقره فرا خوانده و از وی خواهان همکاری در تحقیقات روی ناپدید شدن خبرنگار عربستان سعودی شده است. جمال خاشقچی که از منتقدین ریاض بود سه‌شنبه گذشته پس از آنکه برای گرفتن سند عروسی وارد کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه شد ناپدید گردید. یک مقام ترکی به اسوسییتد پرس بدون ارائه جزئیات گفت که انقره تحقیقات خود را در رابطه عمیق ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تا هنوز ادعای کشته شدن آقای خاشقچی را تایید نکرده و به گفته مقام‌ها منتظر نتایج تحقیقات است. عربستان سعودی ادعاهای قتل جمال را رد کرده و آن را بی اساس خوانده‌اند. همزمان با آغاز بررسی شکایات دیگر ایران از ایالات متحده به محکمه هاگ، واشنگتن از محکمه بین‌المللی جنایی خواسته است شکایت ایران را رد کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ایران از محکمه هاگ خواسته است تا با پرداخت غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ای ایران توسط آمریکا به قربانیان یک حمله دهشت‌افکنی در بیروت ممانعت کند. در سال 1983 مقر نظامیان امریکایی در بیروت منفجر شد که در آن حادثه 241 امریکایی و حدود 70 نفر دیگر جان باختند. مسئولیت آن حمله را سازمان جهاد اسلامی بر عهده گرفت، اما واشنگتن میگوید که تهران عامل آن بوده است. بررسی شکایت ایران از ایالات متحده در حال آغاز شده که در روز پیش محکمه بین المللی جنایی هاگ در شکایت دیگری مربوط به شکایت ایران از امریکا رأی داده بود.
رهبر کره شمالی آماده است تا بازرسان بین‌المللی را به ساحات آزمایش سلاح اتمی و میزایل آن کشور اجازه دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با بیان این مطلب در سیول قبل از سفر به بیجنگ گفت که مهمتر از همه چیز این است که هر دو رهبر به پیشرفت در این زمینه باور دارند. پیشرفت اساسی که به گفته آقای پامپیو در نشست بعدی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون میتواند حاصل شود. این دیپلمات ارشد آمریکایی افزود که دو جناح بر توافق روی جزئیات نشست دومی نزدیک شدند. یکی از اهداف سفر مایک پامپیو به پیونگ یانگ تدارک ملاقات دوم میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی عنوان شده بود. مقامات چینایی روز دوشنبه از مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده خواستند تا روابط میان دو کشور را که به خاطر بلند رفتن تعرفه‌های گمرکی و حمایت واشنگتن از تایوان به تیرگی گراییده است ترمیم کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات چینایی گفتند که بیجینگ بر کره شمالی فشار می آورد تا از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. آقای پامپیو در آغاز مذاکرات خود با وانگی همتای چینایی خود گفته است که واشنگتن درباره اقدامات چین اختلافات بنیادی و نگرانی عمیق داشته و خواهان بحث روی آن مسائل است. لحن مؤدبانه اما جدی وزیر خارجه ایالات متحده در حال برجسته کننده کاهش روابط میان ایالات متحده و چین است که حکومت به رهبری دونالد ترامپ با بیجینگ روی پالیسی های تکنولوژی و ادعای قلمرو در آبهای جنوب چین در تقابل قرار گرفته است. همچنان رئیس جمهور ترامپ فروش سلاح را به تایوان که چین ادعای مالکیت آن را می کند تصویب کرده و بر یک شرکت چینایی و رهبر آن به خاطر خریداری سلاح از روسیه تعذیرات وضع کرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات اندونزیایی روز دوشنبه تایید کردند که شمار کشته شدگان زلزله و سونامی در آن کشور به مرز 2000 نفر رسیده است. با گفته مقامات اندونزیا، در حالی که تیم‌های نجات عملیات جستجویشان را در هفته جاری متوقف خواهند کرد، اعتقاد بر این است که هنوز هزاران نفر دیگر که در اثر آن دو حادثه طبیعی جان باختند حساب نشده است. جمال الدین از اداره مبارزه با حالت اضطرار اندونزیا گفته است که اکثر قربانیان که جانهایشان را در جزیره سولاویسی از دست دادند تا هنوز شمار نشدند. در همین حال ویلیام رمپگلیلی رئیس بورد حوادث طبیعی اندونزیا گفته است که صدها تن هنوز هم در زیر آوار و لای مدفونند و این احتمال وجود دارد که شمار قربانیان زلزله و سونامی اندونزیا به 5000 نفر برسد. شبکه خبری دولتی ترکیه گزارش داده است که شورشیان مخالف اسد که حمایت انقره را با خود دارند تا اواخر روز دوشنبه تخلیه سلاح‌های ثقیل ایشان را از خطوط مقدم جبهه در ولایت ادلب تکمیل می‌کنند. ناجی المصطفی سخنگوی جبهه ملی آزادی گفت که گروه‌ها توافق کردند تا معامله میان روسیه و ترکیه را برای غیرنظامی سازی خطوط مقدم در ادلب عملی سازند. هدف از غیرنظامی سازی خطوط مقدم جبهه جلوگیری از عملیات نظامی نیروهای اسد بر ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد عنوان شده است. و خبر آخرم این که فرماندهی نظامیان نیروی بحری ایالات متحده آمریکا در استرالیا سمت فرماندهی برکنار شد. با گزارش واشنگتن پست، جیمز شنل متهم است که پس از خروج از یک کلاب شبانه در حال مستی رانندگی کرده است. آقای شنل که حدود 1600 نظامی نیروی بحری آمریکا را فرماندهی می‌کرد، در بندر استراتژیک داروین در استرالیا به دستور پلیس متوقف شد و پلیس از وی آزمایش تنفس گرفته است. واشنگتن پست می نویسد مقر فرماندهی نظامی نیروی بحری ایالات متحده این خبر را تایید کرده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. افغانستان تلاش دارد که میزان صادرات زعفران این کشور را در کنار سایر کشورها به چین نیز گسترش دهد. از سوی هم پروسس سنتی و بسته‌بندی از مشکلات جدی زعفران افغانستان در بازارهای جهانی است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
تولیدات زعفران افغانستان با گذشت هر سال افزایش می‌یابد و نیاز است که بازارهای جدید مقامات برای آن جستجو کند. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان می‌گوید که در کنار کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا، چین نیز به خرید زعفران افغانستان علاقه‌مند است و تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص امضا شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که حاصلات زعفران سال گذشته افزایش 40% را نشان می‌داد. به گفته رستمی، 9 تن این حاصلات به کشورهای آسیایی، عربی و اروپایی صادر شد و اکنون چین نیز علاقه‌مند است که در کنار خرید جلغوزای افغانستان، محصولات زعفران را نیز بخرد. رستمی با اشاره به نشست اخیر وزیر زراعت با شرکت‌های تولیدی زعفران می‌گوید:
از شرکت‌های تولیدی زعفران خواست که در بخش پروسس و بسته‌بندی زعفران بیشتر کار بکنند تا به اساس زمون میارها و استانداردهای پذیرفته شده ما زعفران پروسس و بسته‌بندی بکنیم و زمینه صدورش برای چین مساعد شده بنان تا 1.5 یا 2 ماه آینده جمع‌آوری حاصلات زعفران در سال جاری آغاز میشه و بعد از او ما میتونیم که زعفران افغانستان به کشور چین هم صادراتش گسترش بده.
از سوی هم محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به هدف حفظ جایگاه جهانی، پایداری کیفیت، ارزش افزایی و گسترش تولید زعفران افغانستان، واردات زعفران و پیاز آن را با صدور فرمان منع کرده است. پیش از این وزارت زراعت بر ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد داده بود که ورود و قاچاق زعفران و پیاز آن به کشور یکی از موانع عمده در راستای توسعه کشت و صادرات زعفران شده و دستاوردهای پروژه توسعه کشت زعفران را متاثر می‌سازد. بر بنیاد آمار این وزارت، سال قبل میزان تولید زعفران در افغانستان 10.6 متریک تن بود، اما میزان صادرات آن بالاتر از 15 تن بوده است که به گفته مقامات این وزارت نزدیک به 6 متریک تن زعفران از بیرون وارد افغانستان شده و به نام زعفران این کشور صادر شده است. آقای رستمی میگوید:
امیدوار هستیم که با این کار بدون شک زمینه برای گسترش تولیدات، علاقمندی زعفران کاران و سکتور خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در سکتور بیشتر مساعد شود تا مثل سال گذشته هم تولیدات ما بیشتر و هم زمینه برای صدور زعفران بیشتر مساعد شود.
اتحادیه ملی زعفران افغانستان نیز از تصمیم رئیس جمهور این کشور استقبال میکند، اما بشیر احمد رشیدی، رئیس این اتحادیه، میگوید که شیوه پروسس و بسته‌بندی سنتی زعفران در افغانستان هنوز هم مشکل جدی زعفران این کشور در مارکت های جهانی است.
متاسفانه همون معیار و استانداردهایی که هر کشور به نوبه خود دارد ما نمیتونیم در افغانستان او را تکمیل بکنیم، یعنی به این معنا که ما هنوز هم دهقان ما متاسفانه به روش سنتی زعفران خوش میکند، این به او واجد اروپا امریکا نیست و فکر میکنم 100% واجد چین هم نمیباشد.
به گفته آقای رشیدی، نیاز است که حکومت افغانستان در راستای فراهم کردن وسایل اصلی پروسس و بسته‌بندی زعفران و همچنان برگزاری دوره‌های آموزشی به دهقانان و شرکت‌های تولیدی کمک کند تا از یک سو تولیدات زعفران افغانستان افزایش یابد و از سوی هم با معیارهای بین‌المللی برابر شود. بر اساس آمار اتحادیه ملی زعفران افغانستان، تنها چین علاقمند است که سالانه 60 تن زعفران افغانستان را خریداری کند، در حالی که این مقدار تولید اکنون در توان دهقانان و شرکت‌های زعفران افغانستان نیست. وزارت زراعت افغانستان بر اساس طرح 5 ساله انکشاف پایدار زعفران تلاش دارد که میزان کشت و تولید این گیاه افزایش یابد و بر بنیاد آمار این وزارت تولید زعفران در 2 سال گذشته از 3.5 تن به 10.6 تن رسیده، از سوی هم کشت زعفران از 1050 هکتار به بیش از 5200 هکتار افزایش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. عملیات ناکام حکومت افغانستان برای دستگیری قمندان علی پور مشهور به شمشیر واکنش های زیادی را برانگیخته است. از جمله محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که حکومت میخواهد جنگ را به مناطق مرکزی و هزارجات بکشاند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان روز جمعه عملیات را برای دستگیری علی پور، قمندان نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی سرجنگل ولایت غور راه اندازی کرد. هرچند این عملیات ناکام ماند، اما بر بنیاد معلومات رسمی در این عملیات 11 تن شامل 7 ملکی و 4 نظامی کشته شدند. این عملیات زمانی راه اندازی شد که آقای علی پور در منزل یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه مهمان بود. مقام های حکومت افغانستان قمندان علی پور مشهور به شمشیر را فرد مسلح غیر مسئول می خوانند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفت که آقای علی پور تحت تعقیب نیروهای امنیتی است و پس از دستگیری به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شود. آقای رحیمی در مورد اتهامات وارده به قمندان علی پور گفت:
علی پور میدان وارده بود.
علی پور در شاهراه میدان وردک، بامیان، غوربند و غور افراد مسلح غیر مسئول دارد و گاه ناگاه توسط این افراد خود در شاهراه از مردم اخاذی می کند، مردم را آزار و اذیت می کند. همین گونه در برخی موارد مرتکب تجاوز جنسی به نوامیس مردم شده که ما اسناد داریم، او جنایتکار است. اما این اقدام حکومت افغانستان واکنش‌های تند را برانگیخته است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای علی پور، قمندان نیروهای خیزش مردمی، مخالف حکومت نه، بلکه در کنار نیروهای امنیتی در برابر گروه‌های دهشت افغان می‌جنگید و مردم آن مناطق به آقای علی پور اتکا دارند. آقای محقق افزود که باید این مسئله در شورای امنیت ملی بحث می شد.
با توجه به این که ولسوالی ها و ولایات در معرض سقوط در بعضی جا هستند، این نمی فهم که چرا تصمیم گرفتن به یک نقطه درفتاده آرام از آرجاتی کار بکنن، در حالی که هیچ سابقه نداره که از آرجات علیه حکومت کدام تحرک داشته باشه. جنگ را نباید گسترش بدیم. جنگ و جاهایی که اونا علیه حکومت می جنگن باید متمرکز شوند.
آقای محقق ادعا کرد که افراد ملکی در جریان عملیات با تیراندازی نیروهای حکومت کشته شدند. این مقام حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم در پاسخ به این که دلیل اتهامات وارده از سوی حکومت به قمندان علی پور چیست گفت:
بعضی اشتیاق دارن در هزار جا جنگ داغ شوه، خب یک بهانه که جنگ میکنن دیگه، یک تهمتی، یک ناروایی میکنن در پای کس.
همچنان ریاست اجرایی افغانستان بدون نام بردن از آقای علی پور گفته است که رویداد ولسوالی سرجنگل را بررسی میکند. محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی، نیز بدون نام بردن از علی پور گفته است که وی در گذشته نیز مخالف چنین برخوردهایی بود. اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به گونه غیر مستقیم در پاسخ به این انتقادات در فیسبوکش نوشته است که شمار از سیاستمداران افغانستان فرصت طلب، عوام فریب و غیر صادق به مردمند. آقای مرتضوی گفته است که در اعلامیه‌هایشان برای هر رویداد بوی فتنه، شیطنت و توطئه است. واکنش‌ها در صفحات اجتماعی نیز به این رویداد متفاوت است. شماری از آن استقبال کرده‌اند و شماری آن را تبعیض رهبری حکومت علیه قوم هزاره خواندند. در حال حاضر آقای علی پور پنهان است و ما نتوانستیم مستقیم با خود وی گفتگو نماییم. در همین حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت از طرف ریاست جمهوری برای بررسی این رویداد به این ولایت سفر کرده و همچنان نیروهای امنیتی در ولسوالی سرجنگل جابجا شدند. آقای خطیبی افزود:
بساسی معلوماتی که معلوم دادن نگفته شده که او آدم توسط مردم محل از ساحه فرار داده شده و او نجات یافته. انگیزه ایزی تغنوز برای ما مشخص نیست و وقتی که حیات کار خود را تکمیل کرد متعای جزی باز اعلان خواهد شد.
پیش از این در ماه سرطان سال جاری خورشیدی، دستگیری نظام الدین قیصاری، فرد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، با واکنش‌های زیاد مواجه شد و حدود 20 روز تظاهرات برای رهایی و ادامه یافت. هرچند تا اکنون آقای قیصاری از بند رها نشده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها. قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار پس از بسته بودن بیش از یک ماه امروز دوشنبه 16 میزان دوباره روند توزیع ویزا را آغاز کرد. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
همزمان با فعالیت دوباره این کنسولگری صدها تن به این نمایندگی سیاسی پاکستان برای گرفتن ویزا مراجعه کردند. این کنسولگری بیشتر از یک ماه قبل فعالیت خود را به دلیل آنچه مداخلات مقامهای محلی خوان متوقف ساخت. اما مقامهای افغان هرگونه مداخله در امور کاری کنسولگری را رد کردند. با این حال پس از چند زنی ها میان وزارتهای خارجه افغانستان و پاکستان این کنسولگری دوباره به فعالیت آغاز کرد. کسانی که به روز دوشنبه برای گرفتن ویزا به این کنسولگری مراجعه کردند از روند کار رضایت داشتند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای آشنا صدای آمریکا گفت
پاکستان کنسولگری قرار بود کنسولگری پاکستان به روز یکشنبه فعالیتش را دوباره آغاز نماید، ولی مسئولان گفتند که مقامات بلند رتبه ایشان هنوز برایشان چیزی نگفته اند. صبح امروز روند توزیع ویزا آغاز شده و مردم به خیلی راحتی ویزایشان را دریافت خواهند کرد.
اداره ولایتی ننگرهار برای توزیع ویزای پاکستان در جلال آباد یک پلان جدید را تهیه کرده که بر اساس آن به مراجعین ویزا توزیع خواهد شد. بر اساس این برنامه هفته یک روز برای ولایات پکتیا، خوست، غزنی، کنر، لغمان و نورستان مشخص شده و متبقی روزها برای ساکنان ولسوالی‌های ولایت ننگرهار ویزا توزیع خواهد شد. ولی مراجعین کنسولگری پاکستان در جلال آباد بر شفافیت روند توزیع ویزا تاکید دارند. نورالله باشنده ولسوالی رودات ننگرهار گفت
سابق کمیشن کار پول می‌گرفت و واسطه هم حتمی بود. خب به مریض هیچ توجهی نمی‌شد. حالا باید همه چیز از بین رود و شفافیت به وجود بیاید.
در همین حال باشندگان سایر ولایات بر مشخص شدن یک روز توزیع ویزا برای آنان انتقاد دارند و آن را کافی نمی‌دانند. سید حبیب باشنده ولایت غزنی است.
یک روز برای ما بسنده نیست که برای این انصاف نیست که برای یک ولایت 4 روز و برای 6 ولایت 1 روز.
اما اداره ولایتی میگوید که اگر برنامه ریزی جدید در روند توزیع ویزا به ساکنان سایر ولایات مشکل ایجاد کرد، آن را بازنگری خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه گزارش ها. از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اداره وی فشار بر چین را بیشتر ساخته است که تازه ترین آن چندین دور تعرفه های اقتصادی تلافی جویانه بر صدها میلیارد دلار امتحان می باشد. همچنین رئیس جمهور ترامپ طی ملاقاتش در شورای امنیت سازمان ملل متحد چین را به مداخله در انتخابات ایالات متحده جهت کمک به رقبای دموکراتش متهم کرد. و حالا دیدار آقای پمپئو با مقامات دیپلماتیک چین در چنین وضعیت صورت گرفته است. شرح بیشتر دیدار و مذاکرات وزیر خارجه آمریکا از چین و کوریای شمالی را طی گزارش از محمد احمدی می‌شنوید.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده امروز طی دیدار مختصرش از بیجینگ با یانگ جیچی مشاور دولت چین ملاقات کرد. یانگ گفت که همکاری برای روابط چین و ایالات متحده به طور مشترک مفید خواهد بود.
چین و ایالات متحده باعث دو قدرت عمده تنها می توانند وضعیت مساوی را از طریق همکاری قبول کنند. دو جانب باید گزینه های درست را انتخاب کنند.
دیدار پمپئو از بیجینگ در حالی است که اداره ریاست جمهوری ایالات متحده چین را متهم می کند که در تلاش به تضعیف رئیس جمهور ترامپ می باشد.
من مشتاقانه منتظر صحبت در خصوص یک سلسله از مسائل هستم که بر دو کشور و مردم دو کشور تأثیر بگذارد و من مشتاقانه به دنبال مذاکره خوب، آشکار و سازنده امروز با شما هستم.
مایک پمپئو همچنین با وانگ یی وزیر خارجه چین امروز برای بحث روی روابط دو جانبه و مسئله هسته‌ای کره شمالی در خلال تنش‌ها بین دو کشور به خاطر تجارت و ادعاهای قلمرو چین در بحیره جنوب آن کشور ملاقات کرد. اما قبل از آغاز مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و چین در حضور خبرنگاران اختلاف نظر آشکار در خصوص فسخ گفتگوی امنیتی دو جانبه داشتند که قرار بود در ماه جاری در بیجینگ برگزار شود. وانگ به پمپیو گفت که اقدامات اخیر ایالات متحده به گونه مستقیم بر اعتماد دو جانبه دو ملت ضربه زده و بر آینده روابط دو کشور سایه افکنده است.
ما ایالات متحده را ترغیب میکنیم که این نوع اقدامات اشتباه را متوقف سازد. ما تصور میکنیم که چین و ایالات متحده باید به مسیر درست همکاری و حرکت مساویانه قرار بگیرد و جای این که در یک مسیر مملو از منازعات و رویارویی ها قرار گیرد.
پمپیو با وانگ گفت که ایالات متحده با درک اختلافات اساسی بین دو کشور متمایل به بحث روی همه مسائل به خاطر است که این روابط فوق العاده مهم است.
من متاسفم که گفتگوی استراتژیک بین دو کشور چیزی بود که شما آن را انتخاب نکردید. آن گفتگو می توانست فرصت مهم را برای ما و داشتن بحث روی این شروط وسیع‌تر، مسائل مهم و فرصت‌های موجود برای مردم دو کشورمان داشته باشد.
پمپیو همچنین در مورد دیدار مختصر روز یکشنبهش از پیونگیانگ و ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به وانگ معلومات ارائه کرد. پمپیو قبل از دیدارش از چین با رهبر کره شمالی در پیونگیانگ ملاقات کرده بود. این چهارمین دیدار پمپیو از کره شمالی بود.
وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدارش از پیونگیانگ گفت که او و کیم جونگ اون پیشرفت قابل ملاحظه را در توافق برای ترک سلاح هسته‌ای کره شمالی داشتند. پمپیو گفت در حالی که کار قابل ملاحظه برای خلع سلاح‌سازی کره شمالی هنوز باقی است، اما وی نتایج بیشتر را بعد از جلسه دوم میان کیم و رئیس جمهور ترامپ که هنوز زمان آن تنظیم نشده توقع دارد. ادامه گزارش ها. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تقرر براد کاوانا را به حیث یکی از قضات عالی ترین محکمه این کشور تجلیل می کند، شهر واشنگتن دی سی در حال آمادگی ها برای پیامدهای سیاسی روند تاییدی این قاضی می باشد. تفصیل بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن.
And we believe this hearing should be postponed. I know this is an exciting day for all of you.
یک روند تاییدی که با هرج و مرج و اختلاف آغاز شد و باعث بروز اعتراضات چندین هفتهی گردید با تحلیف برت کاوانا من حیث قاضی جدید التقرر محکمه عالی ایالات متحده پایان یافت. در جریان این مدت سناتوران هر دو حزب بارها انزجار و خشم خود را ابراز کردند.
این همه بسیار زود آغاز شد، یک رقابت برای تخریب و سرنگونی. این نهاد با یک امتحان روبرو بود و ما در آن ناکام می شویم.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نتیجه این روند را ستود و آن را یک انگیزه برای جمهوری خواهان در انتخابات میان دورهی کانگرس خواند.
یگانه دلیل به خاطر رای دادن به یک دموکرات این خواهد بود که شما از پیروزی خسته شده باشید. درست؟ ما می خواهیم پیروز شوید.
در این حال دموکرات ها نیز یک پیام واضح برای آنان دارند که در مخالفت با کاوانا قرار گرفتند.
برای امریکاییان یعنی میلیون ها نفری که به خاطر این رویداد خشمگینند یک پاسخ وجود دارد. رای بدهید. اگر باور دارید که محکمه عالی باید حقوق زنان را در نظر داشته باشد، رای بدهید.
اعتراضات خشمگین در واشنگتن و شهرهای بزرگ دیگر علیه برت کاوانا نشان دهنده این است که رای دهندگان دموکرات بیشتر تحریک شده اند. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که ایستادگی برت کاوانا در برابر اتهامات آزار و اذیت جنسی جمهوری خواهان را نیز منسجم ساخته است. روند تاییدی برت کاوانا باعث شد تا در سراسر کشور یک بحث داغ را در مورد آزار و اذیت جنسی به بار بیاورد. و بعضی ها به این باورند که این بحث برای یک مدت طولانی پس از انتخابات میان دوره‌ای نیز ادامه خواهد داشت.
مردم امریکا یک چیز را آموختند و آن بلند کردن صدایشان است، زیرا زمان در حال تغییر است.
تعداد دیگر به این باورند که نهادهای امریکایی از این طوفان نجات خواهند یافت.
مجلس سنا و کشور از این مرحله عبور خواهد کرد. ما همیشه عبور کرده ایم.
انتظار می رود که راهیابی برت کاوانا به محکمه عالی اکثریت محافظه‌کار در این عالی ترین ارگان قضایی ایالات متحده را قوی تر بسازد.
شنوندگان ارجمند، این بود گزارش های این ساعت و حال به ختم برنامه اول خبری دری می رسیم و اکنون توجهتان را به بخش پشتو جلب می کنیم که روی موج متوسط 1296 و FM 105 پخش می شود. خدا نگهدار.